بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در صحیح و هم عرض کردیم که سوال اصلی این است که الفاظ موضوعاتی که در شرع مقدس اسلام مطرح شده اینها در معنای صحیح استعمال شده یا در معنای اعم از صحیح و فاسد. عمدتا استعمال توسط شارع منظور نظره. بنابراین در جلسه گذشته روی این نکته تاکید شد که بحث ما در صحیح و اعم در مقوله استعماله، نه در مقوله وضع، که تفاوتش رو امروز بیان خواهیم کرد. و عمده ثمره هم در تمسک به اطلاقه. وقتی که ما اطلاق دلیل رو داریم، دلیل سله فرض بفرمایید، حالا مثال های جلسه گذشته بیان شد، اونگاه شک میکنیم که در نماز، در مطلق نمازها، سوره واجبه یا واجب نیست. خب حالا اگر ما صحیحی باشیم به یه نتیجه میرسیم، اگر اعمی باشیم به یک نتیجه دیگه. اگر اعمی باشیم در این صورت میگیم که نماز چه با سوره چه بدون سوره بهش نماز و صلات اطلاق میشه. اطلاق طبیعت صلات به این عبادت محل شک نیست. شک در چیه؟ شک در یک امر زائد بر طبیعته. امر زائد بر طبیعت یعنی اون سوره. بنابراین نماز بدون سوره هم نماز هست. اما شک ما برمیگرده به یک خصوصیت زائده. خب اصلا اطلاق برای چیه؟ اطلاق برای این است که تعیین تکلیف کنیم نسبت به خصوصیات زائد. در واقع اطلاق عبارت است از تحکیم حکم در طبیعت موضوع. اطلاق تحکیم حکم در طبیعت موضوع، جریان حکم است در طبیعت. بنابراین ما میگیم آقا ما صلات را، یعنی حکم را در طبیعت صلات اجرا میکنیم، که عبارت باشد از اون مرکب اعتباری، اون هیئت خاص که میشناسیم. بعد سوره که یک جزء زائده، یک جزء اضافی است، در مورد او شک میکنیم که این واجبه یا واجب نیست، براءت اجرا میکنیم، میگیم واجب نیست، براءت جاری میکنیم در مورد جزء زائد و تمسک میکنیم به اطلاق در طبیعت صلات. بنابراین ما میگیم ما طبیعت صلات را نسبت بهش حکم را اجرا میکنیم، جریان میدیم، سریان میدیم. امر بر زائد، امر زائد بر طبیعت، خصوصیت زائد بر طبیعت را که عبارت باشد از سوره نسبت به او براءت اجرا میکنیم. این میشه ثمره اعمی بودن. چرا؟ چون شک ما همونطور که عرض کردیم، اگر ما اعمی باشیم شک ما در اجزا و شرایط برمیگرده به چی؟ به خصوصیت زائد بر طبیعت. چون طبیعت را ما اعم از صحیح و فاسد میدونیم، چون طبیعت را اعم از صحیح و فاسد میدونیم، بنابراین شک ما میشه خصوصیت زائد بر طبیعت. ولی اگر صحیحی باشیم، خب شک ما در اجزا و شرایط همیشه تسری پیدا میکنه به شک در چی؟ شک در طبیعت موضوع. اگر اعمی باشیم، اگر صحیحی باشیم، شک ما در اجزا و شرایط همیشه، علاوه بر اینکه شک در صحته، شک در مسمام هست. علاوه بر اینکه شک در صحت، شک در مسمم هست. در اون فرض قبلی فقط شک در صحته، اما میدونیم که نماز بدون سوره مسمای صلات در موردش صدق میکنه، درسته؟ چون مسمای صلات در موردش صدق میکنه، ما میگیم آقا مسمای صلات را ما اتیام میکنیم، اگر اهمی باشیم مسمای صلات را ما اتیام میکنیم نسبت به زائد از مسما، ببینیم چه اصلی داریم که اینجا جای براعت. ولی اگر صحیحی باشیم، همیشه شک ما در صحت شک در مسماست، همیشه شک ما در صحت، شک ما در اجزا و شرائط، شک در طبیعته. خب اگر شک ما در طبیعت باشه، دیگه شما نمیتونی براعت اجرا کنی، چون براعت نسبت به امر زائده، در حالی که ما الان نسبت به امر زائد شک نداریم، ما اصلا نسبت به خود طبیعت صلات شک داریم، نمیدونیم نماز انجام شده یا. پس شما جایی که نمیدونی نماز انجام میشه یا نمیشه، براعت جای براعت نیست که، جای احتیاطه. ولی اگر میدونی که نماز انجام شده، یه چیزی اضافه بر نماز، اضافه بر طبیعت صلات لازمه یا لازم نیست، اونجا میتونی براعت اجرا کنی. اما اگر طبیعت موضوع را نمیدونی که اجرا انجام شده یا نشده، طبیعت موضوع آورده شده یا نشده، اینجا براعت نیست که، اینجا احتیاطه. احتیاط کنیم که یقین کنیم که ما به دستور شارع در اتیان طبیعت در انجام موضوع عمل کرده ایم. اگه صحیحی باشی باید سوره را قطعا بخونی، در صورت شک در عرضم به حضور شما جزئیت سوره، در صورت شک در جزئیت سوره باید حتما سوره رو بخونی تا خیالت راحت بشه که نماز خوندی، اصلا تا خیالت راحت بشه که نماز خوندی. ولی اگر اهمی باشی خیالت راحته که نماز خوندی، فقط نمیدونه که اضافه بر نماز کار دیگه ای هم باید بکنی یا نه، اونجا براعته. بنابراین یه همچین تفاوتی، حالا جلسه قبل مثالای دیگه ای زدیم، این هم یک مثال دیگه. پس ثمره داره. خب اونجا ما باید یک جامعی را، یک قدر جامعی را، تصویری از یک قدر که بحث، یکی از مقدمات بحث صحیح هم اینه که ما یه تصویری از قدر جامعی که اون مقدار برای ما احراز، یعنی ما با اون مقدار احراز کنیم که طبیعت انجام شده، دیگه بقیهش میشه زائد بر طبیعت. ما باید یک قدر متیقم و قدر جامعی از عمل داشته باشیم. ما اونجا نظریات مختلفی است در اون تصویر امر جامع و قدر جامع که اون بیان میشه بعدن در عرض کردیم. بنابراین این مطلبی که خب در طرح بحث بیان شد جلسه قبل، اما مقدمه گفتیم چند مقدمه داریم برای جواب به این سوال که استعمالات شارع در صحیح هست، در خصوص صحیح، در خصوص معنای صحیح یا در عام. این سوال اصلی بود دیگه. اما برای جواب این سوال چند مقدمه مطرح میشه در بحث صحیح و عام. مقدمه اول عمومیت محل نزاع، عمومیت محل نزاع. خب این سوال مطرحه که آیا بحث صحیح و عام از فروعات بحث حقیقت شرعی است؟ از فروعات بحث حقیقت شرعی است؟ یعنی اگر شما مبنای حقیقت شرعی را قبول نداشته باشید، اصلا بحثی و مسئلهی به نام صحیح و عام دیگه مطرح نمیشه، چون سالب به انتفاع موضوعه. چرا؟ چون اگر سوال در حقیقت شرعی در صحیح و عام این باشه که شارع مقدس الفاظ عبادات و غیر عبادات را در صحیح وضع کرده یا در عام از صحیح و فاسد، خب این اگه صورت مسئله را اینجوری مطرح کنی، این قطعا تابع حقیقت شرعی است، چون شما داری میگی شارع این الفاظ را در خصوص صحیح وضع کرده یا در عام از صحیح و فاسد. پس باید شما وضع اشاره رو قبول داشته باشی، یعنی وضع اشاره رو قبول داشته باشی، یعنی حقیقت شرعی رو قبول داشته باشی. پس اگه کسی اصلا بگه آقا اصلا شارع اینا رو وضع نکرده، یعنی من حرکت شرعی رو قبول ندارم. اگر کسی بگه شارع اصلا اینا رو وضع نکرده، دیگه طبیعتاً این سوال هم مطرح نمیشه که شارع در کدوم معنا وضع کرده. اینی که شارع در کدوم معنا وضع کرده متفرع است به این است که شما اصل این که شارع وضع کرده رو قبول داشته باشی. پس صورت مسئله رو اگر ببری رو وضع، صحیح و عام تابع حقیقت شرعی است. خب آقایون معاصرین اصولین زیادی اصلا صورت مسئله رو وضع نمیبرن، همونطور که ما دو سه بار تاکید کردیم، میبرن رو استعمال، که این مسئله مستقل بشه از مسئله چی؟ حقیقت شرعی. میگیم شارع در چه معنای استعمال کرده؟ شارع در چه معنای استعمال کرده؟ وقتی میگه شارع در چه معنای استعمال کرده، دیگه تابع وضع نیست. شما حقیقت شرعی رو قبول داشته باشی، خب با صحیح و عام عنوانش قابل طرحه. حقیقت شرعی رو اگر قبول نداشته باشی، بالاخره شارع استعمال کرده اینا رو دیگه. در کدوم معنا استعمال کرده؟ در صحیح استعمال کرده یا در عام از صحیح و فاسد؟ پس مسبب بحث رو اگر ما استعمال قرار بدیم، بحث صحیح و عام از فروعات و متفرعات صحیح و حقیقت شرعیه خارج میشه. ولی اگر مسبب بحث را وضع قرار بدیم، این میشه یکی از توابع و یکی از فروعات حقیقت شرعیه. که خب الان آقایون اکثر اصولی ها همین حالتی که عرض کردم، یعنی بحث رو میبرن رو استعمال نه رو وضع. بحث به چه کیفیتی روی عنوان استعمال بار میشه؟ به این شکلی که عرض میکنم در حقیقت شرعیه، ببینید، یا مبنای ما حقیقت شرعیه هست، یعنی قبول داریم که شارع اینا رو وضع کرده، که خب مسئله روشنه. پس بنابراین ما نزاع صحیح و عام رو هم میتونیم قبول داشته باشیم، یعنی محل نزاع شامل ما هم میشه، شامل کسی که قائل به حقیقت شرعیه است قطعا میشه. اگر حقیقت شرعیه رو کسی قبول نداشته باشه، دو حالت بیشتر نداره. یا اون نظریه باقلانی، اینجوری که نوشتن ضبط صحیحش با تشدیده، باقلانی از علمای مالکی بوده، از اشاعره مهم بوده، و نظرش هم این بوده که این الفاظ شرعی، الفاظ عبادات، این در همون معنای لغوی استعمال شده، فقط اینا مصادیق جدیدی هستن، نه اینکه معنای جدیدی باشن. یعنی نماز یکی از مصادیق دعاست، معنا عوض نشده، مصداق جدیدی ایجاد شده با اسلام. با اسلام مصادیق جدیدی از همون معانی گذشته ایجاد شده. بنابراین نماز و حج و صوم و اینا همون معنای لغویشن، منتها در معنای لغوی مصادیقی به وجود آورده اسلام که قبلا نبوده. تغییر مصداق، نه تغییر معنا. این نظریه باقلانی بود که نظریه مردودی هم بود. بالاخره ما در مقوله حقیقت شرعیه یا میگیم شارع اینا رو در معنای لغوی به کار برده، دو، یا میگیم که نه، در همین معنای مصطلح به کار برده، منتها معنای مصطلحش قبل از اسلام وضع شده بود در ادیان قبلی. یعنی ما میگیم که در معنای عرفی ادیان سابق. یا قائل به اگه حقیقت شرعی رو قبول نداشته باشیم، یا باید حقیقت لغویه رو قبول داشته باشیم، یا حقیقت عرفیه رو قبول داشته باشیم، یا حقیقت متشرعیه رو قبول داشته باشیم. حقیقت متشرعیه چیه؟ بگیم که اینها در معنای لغوی استعمال نشدن، از مصادیق معنای لغوی نیستن، در معنای شرعی هم توسط شارع وضع نشدن، بلکه بعد از اسلام، ده ها سال بعد از ظهور اسلام، یعنی در عصر صادقین علیهم السلام، تازه اون وقت در معنای شرعی جعل و وضع شدن. تو این فاصله، تو این صد و خورده ای سال چه اتفاقی افتاده؟ تو این فاصله مجازن استعمال شد، یعنی صلات تو این صد سال به صورت مجازی در معنی نماز بوده. مجاز که میگه یعنی همیشه قرینه داشته. اگه بدون قرینه بوده، سلو اذا رأیتم الهلال یعنی دعا بخونید، موقع رؤیت هلال دعا بخونید، یا دعایی مثلا، دعایی که وارد شده، نه یعنی نماز بخونید اگه بدون قرینه باشه. اگه با قرینه باشه یعنی نماز، یعنی 100 سالی در معنای عرضم به حضور شما همون لغوی سابقش اصل معنا بوده، ولی شارع مجازن استعمال کرده، مجازن استعمال کرده تا زمانی که دیگه اینا اینقدر کثرت استعمال پیدا کرده که به وضع تعینی تبدیل به حقیقت شده. در کی؟ در زمان متشرعه، یعنی در عهد صادقین، در زمان متشرعه یعنی در قرن دوم. این هم یک نظریه. خب حقیقت شرعیه رو قبول داشته باشیم که نزاع شامل این قول هم میشه، اما اگر حقیقت شرعیه رو قبول نداشته باشیم چطور میتونیم توجیه کنیم عمومیت محل نزاع را؟ ما میخواییم الان توجیه کنیم عمومیت محل نزاع را که شامل اون سه مبنای دیگر هم بشود. میخواییم توجیه کنیم چند توجیه بیان شده که الان عرض میکنم خدمتون. شما سوالتون چی بود؟ ببخشید
دست. این بیانی که فرمودید فرق به استعمال،
خب
استعمال فرق به وزن نمیشه،
نمیشه، ما میگیم نمیشه دیگه.
نه ما میگم مثلا کلمه ما استعمال کنیم وزنی نداشته باشه.
وزن نه، استعمال میکنیم در معنی مجازی، یعنی شارع در همون معنای مجازی که استعمال کرده در همون بله همیشه یه چیزی که وقتی شما استعمال میکنی یه وضع داره، ولی وقتی شما میگیم ما میخوایم ببینیم شارع در چه معنای استعمال کرده، ممکنه شارع در همون معنای حقیقیش استعمال کرده باشه، اون وقت باید ببینیم وضعش برای اهم بوده یا برای صحیح. ممکنه شارع در معنای مجازی استعمال کرده، اون وقت باید ببینیم همون استعمالش در معنای مجازی در صحیح بوده یا در اهم. درست. خب اگر ما بگیم استعمالات شارع مجازی بوده تا زمان متشرعه، تا عصر متشرعه یعنی قرن دوم استعمالات شارع مجازی بوده، پس بنابراین ما حقیقت متشرعیه را قبول داشته باشیم. پس صورت اول این است که مبنای ما حقیقت متشرعیه باشه. اگر ما حقیقت متشرعیه را قبول داشته باشیم چطور میتونیم ورود کنیم در بحث صحیح و اهم؟ یعنی چطور بحث صحیح و اهم برای ما هم قابل توجیه باشه برای کسانی که قائل به حقیقت متشرعیان؟ چون اینا به قولشون اصلا وضع را قبول ندارن، یعنی وضع در معنی شرعی، منظور ما وضع در معنی شرعی را قبول ندارن. بنابراین این که حالا شارع در کدوم معنا وضع کرده سالبه به انتفاع موضوع میشه. اینجا چند توجیه بیان شده. یکی توجیه مرحوم آخوند در کفایه، یکی توجیه مرحوم آخوند همونطوری که عرض شد در کفایه که بر مبنای مجاز المجازه، اصطلاحا مجاز المجاز، یعنی ما یک استعمالاتی داریم به این نحو که علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی در نظر گرفته میشه، بعد لفظ بر اساس اون علاقه در غیر ما وضعله استعمال میشه که ما میگیم این مجاز. بعد یه مجاز دوم هم پیش میاد. به چه شکل؟ یعنی باز علاقه بین همون معنای دوم با معنای جدیدی به ذهن خطور میکنه، یعنی وجود داره، اون علاقه وجود داره بین معنای دوم که معنای مجازی است با یه معنای مجازی دوم، اون وقت لفظ در یه معنای سوم به کار میره که حالا با مثال خدمتون عرض خواهم کرد. لفظ در معنای سوم به کار میره، یعنی دو مرحله از معنای حقیقیش دور میشه. به این میگن مجاز المجاز اصطلاحا، یا سبک المجاز فی المجاز، سبک المجاز فی المجاز یا مجاز المجاز، که من حالا در جلسه بعدی توضیح بیشتری خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در بحث صحیح و اهم عرض کردیم که عمومیت محل نزاع شامل همه مبانی، همه مبانی و اقوال در بحث حقیقت شرعیه می شود. یعنی هر مبنایی رو شما در حقیقت شرعی قبول داشته باشی باز میتونی ورود کنی در بحث صحیح و اهم. قول به حقیقت لغویه، قول به حقیقت عرفیه، یا قول به حقیقت متشرعیه. از حقیقت متشرعیه شروع میکنیم. اگر بگیم که شارع مقدس این الفاظ شرعی را در معنای مصطلح به صورت مجازی استعمال کرده تا زمانی که اینا جا افتاده، که یه 100 سالی طول کشیده تا جا افتاده، در اثر کثرت استعمال به وضع تعینی در عصر متشرعه که منظورمون عصر صادقین علیهم السلام هست، اینا اون وقتی تبدیل شده به حقیقت. ولی اون وقتی که مجازی استعمال کرده، در اعم استعمال کرده شارع مقدس، یا در صحیح، در خصوص صحیح استعمال فرموده یا در اعم، سوال اینه اون وقت چطوری ما بیایم استعمال مجازی شارع را مشمول بحث صحیح و اعم کنیم. گفتیم چند توجیه بیان شده. یک توجیه مرحوم آخوند در کفایه که آقا ما یه چیزی داریم به نام مجاز المجاز، خب یک معنای حقیقی داریم بر اساس یک مناسبتی بین معنای حقیقی و معنای مجازی لفظ انتقال پیدا میکنه از معنای حقیقی به معنای مجازی، باز بر اساس یک مناسبت دومی و علاقه دومی از معنای مجازی اول میرسه به معنای مجازی دوم، در مجموع یعنی به معنای سوم میرسه، منتقل میشه به معنای سوم. مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید یک مثال شرعی میزنیم، یک مثالی از عرضم به حضور شما کتاب و سنت به قول معروف، یه مثال عرفی عادی هم میزنم که یادداشت کردم. فرض بفرمایید که لفظ ماه که به معنای کره ماهه، خب این معنای حقیقیش همین جرم سماوی است که همه میشناسیم. در مناسبت بین زیبایی که این کره ماه داره که خیلی زیباست، وقتی مخصوصا ماه کامل بشه، ماه برای انسان زیبارو هم به کار میره، میگن فلانی مثل ماه میمونه، مثلش هم که برداری میگن ماهه، یعنی خیلی قشنگه، خوش قیافه است. بعد این میشه تعبیر مجازی، قطعا این مجازیه دیگه. خب بعد عرضم به حضور شما، چون انسان‌های خوش قیافه و خوش چهره محبوب‌ترن و در وهله اول دوست داشتنی تر به نظر میرسن، از زیبایی که معنای مجازی اوله حرکت بکنیم و منتقل میشیم به معنای مجازی دوم که عبارت است از دوست داشتنی. میگی فلانی ماهه، یعنی خیلی دوست داشتنیه دیگه، اینجا معنی خوش قیافه نیست اصلا، ماهه یعنی خیلی محبوبه، خیلی آدم خوبیه، دوست داشتنیه، من خیلی بهش علاقه دارم. پس از مجاز اصلا معنی حقیقی که کره ماه بود رفتیم به معنی مجازی اول که چهره بود، از مجازی اول رفتیم به مجاز دوم که مجاز المجاز به معنی محبوب و دوست داشتنی. فلانی ماهه یعنی خیلی همه دوستش دارن، این میشه مجاز المجاز. در ادله مثالی که زده شده این آیه شریفه، و من یک فر بال ایمان فقط حبت عمله، و من یک فر بال ایمان فقط حبت عمله. خب اینجا ایمان به چه معنا به کار رفته؟ ایمان یه معنای حقیقی داره، یعنی باور قلبی، باور قلبی. از معنای حقیقی منتقل میشه، چون معمولا باورهای انسان بیان میشه، باورهای انسان ابراز میشه، ایمان به الفاظ، به کلمه لا اله الا الله، به کلمه لا اله الا الله، به الفاظی که بیان میکنه شخص، یعنی چی؟ یعنی اقرار زبانیش هم ایمان گفته میشه مجازن. البته اون بیانی که انسان میکنه اون ایمان نیست، ایمان اون چیزی که در دلشه، یعنی منافقین هم همینه دیگه، چیزی رو بیان میکنن ولی در دلشون نیست، یعنی ایمان واقعی ندارن. ایمان اون نیست که در قلبه، ولی مجازن به اون چیزی که در زبان هم بیان میشه ایمان گفته میشه. این مجاز اول. از این مجاز اول منتقل میشیم به مجاز دوم. مجاز دوم که عبارت باشد چی؟ که عبارت باشد از خود اون حقایق، خود اون حقایق اصلی، یعنی خود توحید. اصلا خود توحید این میشه خود اون مضمون اون چیزی که پس اول یک باوری است، بعد چیزی است که گفته میشه، بعد مضمون اون چیزی که گفته میشه. مضمون اون چیزی که گفته میشه توحیده. خب این مجاز دومه دیگه. این آیه شریفه طبق این نظریه، ما حالا نمیگیم حتما هر کی گفته درست گفته، طبق این نظریه اینجا و من یکفر بل ایمان، کفر به ایمان که در معنی حقیقی به کار نرفته. آخه اگه کسی باور قلبی داشته باشه که کفر به باور قلبی معنی نمیده، دو نقیض میشه. و من یکفر بل ایمان یعنی یکفر به اون مضمون کلمه لا اله الا الله که توحید باشه. فرض کنید درست مضمونی که بیان میشه. پس بنابراین کسی که به ایمان کفر ببرزه یعنی به توحید، یعنی به وحدانیت خدا. این میشه مجاز المجاز. از باور قلبی رفتیم به اقرار زبانی، از اقرار زبانی رفتیم به مضمون و مفاد اون اقرار زبانی که خود اون حقایق باشن. پس و من یکفر بالایمان یعنی کسی که به اون حقایق کفر ببرزه. خب این میشه مجاز المجاز. حالا اگر ما، حالا فرمایش آخوند در کفایه، اگر ما اعمی باشیم، اگر ما اعمی باشیم، میگیم شارع وقتی که این اصطلاحات شرعی را مجازن به کار برده، خب در معنای اعم از فاسد و صحیح به کار برده، یعنی مناسبت اولی را که در نظر گرفته، وقتی فرموده صلات، اون دعا که نبوده، مجازن همون مجازن در معنی چی؟ نماز، نماز دیگه، نماز صحیح یا باطل. مجاز اولش این بوده. بعد اگر جایی مقصودش نماز صحیح بوده، باز باید یک قرینه دومی اونجا گذاشته باشه که ما بهش میگیم قرینه معینه. اون قرینه اول قرینه صارف است. با قرینه اول از معنی حقیقی رفتیم به معنی مجازی چی؟ اول، که مطلق نماز هم از صحیح و فاسد. اگر جایی منظور شارع واقعا نماز صحیحه، باید قرینه دوم بذاره که به اون قرینه دوم ما میگیم قرینه معینه، که آقا اینجا منظورم نماز نیست، اینجا منظورم نماز صحیحه. اگه ما چی باشیم؟ اعمی باشیم، میگیم آقا هر جا شارع نماز را در معنی اصطلاحی به کار برده و قرینه دومی نداشته باشیم، میگیم که مقصود شارع نماز اعم از صحیح و فاسده. اما اگر صحیحی باشیم، بالعکس عمل میکنیم، میگیم هر جا شارع نماز رو و صلات رو به کار برده، مقصودش نماز صحیحه، با همون قرینه صارفه، با همون قرینه اول، مقصودش نماز صحیح. اگر مقصودش یه جایی نماز اعم از صحیح و فاسد باشه، باید دو تا قرینه به کار بره، چون مجاز دوم هم قرینه خودشو میخواد. باید قرینه یه چی باشه؟ معینه هم به کار بره. اگر به کار نبرده، منظورش نماز صحیح بوده. خب حالا پس بنابراین ما با این توجیه میگیم که آقا استعمالات اگه صحیح باشیم، میگیم استعمالات شارع در وهله اول به معنی عبادت صحیحه. اگه عمی باشیم، میگیم همون مجازی که شارع به کار برده در معنی صحیحه. اگه عمی باشه، میگیم همون مجازی که به کار برده در معنی عامه، مگر اینکه قرینه دومی هم داشته باشیم در بین. درسته؟ این حرف فرمایش آخوند. به این فرمایش جوابها دادن، گفتن آقا اولا مجاز المجاز یه نظریه است، خودش ثابت و مسلم نیست که ما از یک معنای منتقل بشیم به معنای دیگری بر اساس این یه نظریه‌ای که خودش محرز و روشن نیست. ما نمیتونیم توجیه کنیم بحث صحیح و عام را. ثانیاً اگر هم واقعا ما مجاز المجاز داشته باشیم، احراز این که کدوم مجاز اول هست و کدوم مجاز دوم، یعنی واقعا متکلم اول از کجا به معنای مجازی اول منتقل شده، بعد بر اساس چه علاقه‌ای به از اولی به دوم، این احرازش خیلی مشکله. اینا جنبه فرضی و عرضم به حضور شما استحسانی داره، ذوقی داره. ممکنه یه نفر در همین مثالی که من زدم در مورد ماه برعکس تصویر کنه، بگه نه اتفاقا ما اول اون ماه خیلی دوست داشتنی و موجود محبوبی است، مردم خوششون میاد وقتی مخصوص ماه کامل رو ببینن، اول منتقل شده به محبوبیت، بعد منتقل شده به زیبایی، فرض کن ممکنه یکی از اونوری فرض بکنه. بنابراین اینا نمیشه بر اساس این حرفای ذوقی ما یک مطلب مهمی به نام سعی و امر رو توجیه بکنیم. اینم جواب دوم سالسن. پس اولا معلوم نیست همچین چیزی وجود داشته باشه واقعا، یعنی یه نظریه ادبیه. ثانیا اگرم وجود داشته باشه، ترتیب این که کدوم اول کدوم دوم سخت احرازش، در مقام ثبوتش هم قبول داشته باشیم، در مقام اثباتش سخته. ثالثا رابطه، اگرم هم ثبوتن بپذیریم هم اثباتن هم بپذیریم که شدنیه، فرض کن قابل احرازه، خب اشکال سوم این است که رابطه مجازها باید قبول داشته باشیم که رابطه طولیه، یعنی طولیت اینها رو باید قبول داشته باشیم، بعد بیایم بگیم که آقا اول نوبت میرسه به مجاز اول، بعد نوبت میرسه به مجاز ثانی. یعنی اینه که لفظ را حمل کنیم بر مجاز اقرب، بعد لفظ را حمل کنیم بر مجاز ابعد. اینم مورد قبول نیست. ای بسا که عرضم به حضور شما شارع یا هر متکلمی وقتی از معنای حقیقی خارج میشه، همون مجاز کلامش ظهور پیدا کنه در همون مجازی که دورتره. توجه فرمودی؟ رابطه اینها رابطه طولی نیستن. شما به معنی که پاتو از حقیقت گذاشتی بیرون، یعنی پاتو از معنای اصلی گذاشتی بیرون، دیگه اینا همه با هم برابرن، دیگه اینا همه با هم برابرن. این ظهور کلامه که باید ببینیم که به کدوم سمت میره، یعنی ظهور در کدوم مجاز. وقتی چند مجاز هست، خب وقتی چند مجاز هست و شما از معنای حقیقی خارج شدی، دیگه باید بر اساس قرائن و شواهد بفهمی که لفظ در کدوم مجاز اقواست، ظهور لفظ در کدوم مجاز اقواست. اولویت بندی وجود نداره، ترتیبی وجود نداره که ما بگیم آقا حتما ظهورش در اون مجاز اول قوی تره. مگه الان ما در خود مجازها چه بسا مجازهایی که ظهورش از حقیقت قوی تره. مجازهای معروف اینجوری هن دیگه. مثلا یه نفر میگه حوصله‌ام سر رفته، حالا البته یه تعبیر کنایه، حوصله‌ام سر رفته یه معنی حقیقی داره. حوصله چینه‌دان مرغه، یعنی وقتی که پرنده ها به حساب یه سنگدون دارن، اصطلاحاً پرنده ها سنگدون که پر میشه، حوصله تپ پر میشه. خب کسی نمیدونه معنی در اینه، حوصله پر میشه یعنی اون سنگدون مرغ پر شده. خب این معنی حقیقی است که اصلا هیچ کسی از این معنی خبر نداره. خب در معنای مجازیش که عبارت باشد از این همین حالتی که ما میفهمیم، یعنی شخص دیگه بیتاب شده، بیتاقت شده، این خیلی معناش قوی تره تو اون معنای حقیقیش، ای بسا دیگه اصلا وضع هم پیدا کرده در این. پس چه بسیار مجازهای معروفی که ظهورش قوی تر از حقیقته، خب چه بسیار مجازهای ابعدی که ظهورش قوی تر از مجازهای اقربه. ترتیب بندی نداره. این سه تا اشکال را کردن به مرحوم آخون، گفتن این توجیه خوبی نیستش. اما توجیه بعدی که توجیه مرحوم شیخ اعظم علی الله مقامه هست، یعنی شیخ انصاری، در تقریراتشون مطارح الانظار که فرمایش ایشون رو بذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.